اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث می کردیم در دلالت روایاتی که مورد استدلال واقع شده در مقام. روایت اسحاق ابن عمار رو عرض کردیم، اما روایاتی که دلالت می کند بر خصوص منع زوج از خروج از بیت که مورد نظر و عنایت مرحوم آقای خویی این روایاته، یعنی بچه استدلال رو ایشون این قرار داده بودن. این روایاتش رو که خوندیم جهت دلالتش، روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه جاءت امرأتون الی النبی، این روایت این بود، فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه، فقال ان تطیعه ولا تعصیه. عبارات رو عنایت فرمایید. خب ابتداعا حضرت می‌فرمایند که حضرت رسول که حق مرد بر زوجه یکی اطاعته، ان یطیعه ان تطیعه ولا تعصیه ولا تصدق من بیته الا باذنه، صدقه از مال شوهر جز به اذن شوهر نده، من بیتهی یعنی من بیت زوج. عرض کردیم وقتی روایت رو میخوندیم که در اینجا اونی که دست زن باز هست نسبت به تأمین نفقه خودشه که برداشت بکنه، اما صدقه دادن از مال شوهر این طبق قاعده است، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه، این هم همین جور. ولا تصوم و تتوعا الا به اذنه، اینجا صوم هم صوم تتوعی رو ذکر کرده. صوم تتوعی صوم مستحب نگیره مگر به اذن او. باز توجه باشه که در اینجا این صوم تتوعی غیر از سایر مستحباته. صوم تتوعی یک زمانی رو اشغال میکنه از صبح تا مغرب که این با حق استمتاع تنافی داره، این با حق استمتاع تنافی داره، ولذا خورندی که الان در این روایت هست ان تطیعه، گوش به حرفش بده، ولا تعصیه ولا تصدق من بیتهی الا به اذنه، حق زوج رو در مالش رعایت کنه، ولا تصوم و تتوعا الا به اذنه، حق زوج رو در استمتاع رعایت کنه، هی بی خودی روزه نگیره هر روز روزه، این ولا تمنعه نفسها و ان کانت علی زهر قطبن، حتی روی زین هم شده منع نکنه شوهر رو از خودش، یعنی در همه حال اون تمکینی که باید داشته باشه در هر حال داشته باشه بعد از اینها، ولا تخرج من بیتها الا به اذنه، از خانه هم خارج نشه مگر به اذن شوهر، و این خرجت به غیر اذنه اون وقت لعنها ملائکت و سما و ملائکه ارض و ارضم به حضورتون که ملائکه رحمت و غضب و همه اینها. خب اینجا یک مسئله که ما داریم عبارت از این است که خود تصرف در مال این وجهش خیلی واضحه، این گیری نداره، یعنی اذن شوهر میخواد چون مال شوهره. در صوم تتوعی اینی که در این روایت داریم ولا تصوم و تتوعا الا به اذنه، به همین مضمون در روایت عمر ابن جبیر عزرمی که روایتش رو خوندیم عن ابی عبدالله، روایتم اینه، به قوله علیه السلام جاءت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه، فقال اکثر من ذلک، بیش از این حرف هاست. قالت فخبرنی عن شیء من، یه چیزیشو بگو. قال لیس لها ان تصوم الا به اذنه، در اونجا هم بود، لیس لها ان تصوم الا باذن، اینجا تطوعی نداره. اما خب در صوم واجب که ما می‌داریم اذن می‌خواد، این هست، این مرکوز در ذهن متشرعم هست، مورد سوالم است، ولی ذا حمله بر تطوع میشه، یعنی ظهور پیدا میکنه در صوم ندبی. اما این مضمون که ان لا یصوم الا باذنه یا ان لا یصوم تطوعا الا باذنه تنافی داره با روایت دیگری که در اینجا داریم، و اون روایت سألته عن المرأه که داشتیم، روایت چی بود؟ علی ابن جعفر، احسنتم. در روایت علی ابن جعفر سألته عن المرأه الها ان تصوم بغیر اذن زوجها، قال لا بأس، قال لا بأس. امام میفرماید اشکال نداره. خب اینجا در بعضی از کلمات این تنافی رو آمدن اینجور رفع کردن که در اینجا مطلقه، یعنی الها ان تصوم به غیر اذن زوجها چه واجب باشه چه مستحب، اون روایات تطوع میگه، پس جمعش کنیم، این یه صورت جمعه. خب در اینجا یمکن ان یقال، امام که در اینجا میفرماید لا بأس، لا بأس یعنی مانعی نداره. یه سوال ما اینجا داریم، آیا این لا بأس مانعی نداره سنخیت با صوم واجب داره که امام بفرماید لا بأس در صوم واجب؟ میخونه با او در صوم واجب اصلا حقی شوهر نداره برا من کردن، لا بأس یعنی مانعی نداره، جایزه اذن بگیره یا اذن نگیره. اینجا با واجب اصلا نمیخونه، این فقط مستحبه، لا بأس ظهور دارد در صوم استحبابی نه صوم واجب، صوم تطوعیه. بله یه چی؟ قضای روزه واجب همونو اجازه بفرمایید بعد میگیم، چون این میره در واجبات موسعه. قضاء روزه واجب یعنی در اینجا برای زن واجب قضا، اما از بعد از ماه رمضان تا سال آینده. اینجا شکی نیست که زوج میتواند من بکنه، که ما میگیم حقشه، من بکنه تا وقتی که مزیق بشه، وقتی که مزیق شد این واجب دیگه هیچ چیزی نداره. ما هم در اینجا اگر بخوایم واجب او رو قرار بدیم، مزیقش رو باید قرار بدیم و الا موسع اختیاریه. توجه فرمودی؟ امروز میتونه قضا بکنه یا ماه دیگه قضا بکنه، این اختیاریه، میتونه با شوهر هماهنگ بکنه. اینجا نه، اون عرضی که من دارم عنایت بفرمایید. ببینید در اینجا در صحیحه علی ابن جعفر الها ان تصوم به غیر اذن زوجها، این اگر بخوایم مطلقش بگیریم یعنی هم صوم واجب هم صوم مستحب، این با لا بأس نمیخوانه. لا بأس در مورد چیه؟ در مورد مستحبه، نه در مورد واجب. در مورد واجب لا بأس معنا نداره، اصلا شوهر حقی برای من نداره یا اشتراطی نیست برای اذن زوجه در اینجا که امام بفرماید لا بأس. اگر اینجور شد پس جمع کردن بین دو تا دسته از روایات که بگیم یکی ظهور داره در مطلق واجب و مستحب، اونی که میگه مستحب این رو تأییدش کنیم، رفع تنافی بکنیم، جمع بکنیم بین این روایات به این صورت، نه مشکل ما حل میشه. مشکل این است که ما در صوم تطوعی دو تا بیان داریم، یک بیان میفرماید لا بأس، یک بیان میفرماید یشترط فیه الاذن. اگر این رو بخوایم با هم جمعش کنیم، چه جور جمعش بکنیم؟ ما بیان در اینجا بگیم که جواز اتیان به صوم مندوب احتیاج به اذن نداره در اینجا، اما لا مطلقا، بلکه ازا استلزم تضییع حق زوج را، یعنی جمعی که اینجا بکنیم مخصوصا خورنده این و ان لا یصوم الا به غیر اذنه با بقیه فقرات روایت که همش در حق استمتاعه که خودش رو عرضه کنه، از آماده باشه، حتی علی زهر قطب امثال اینها. در کنار اینها میگه ولا یصوم، او ظهور داره، این سیاق این قرینیتی درست میکنه برای ما، ظهور داره در اینجا که جمع بین دو دسته از روایات رو اینجور بکنیم که اون روایتی که میفرماید لا بأسه در اون جایی که تضییع حق زوج نباشه، امروز زوج اصلا خونه نیست یا مسافرته، هر چی میخوای روز مستحبی بگیر، اما وقتی او میاد نه. اونی که میگه اشتراط به اذن داره در جایی که تضییع حق لازم بیاد، اینجا او در واقع باید از حق خودش در این ظرفی که تو روزه میگیری بگذره، او از حق استمتاع خودش بگذره، این میشه اذن. پس در اینجا حق استمتاع موضوعیت پیدا میکنه در این صوم، خیلی واضح. و ما جمعی که بین دو دسته از روایات میکنیم بر اساس این حیثیت باشه، چون جمع بین دو دسته از روایات بل اطلاق و تقیید گفتیم نمیشه، چون روایت مطلق نداریم، اصلا نداریم روایت مطلق. ما در اینجا بیانی که داریم با لا بأسه نمیتونه ظهور در اطلاق پیدا بکنه، فقط در صوم تطوعی هست. خب بعد این همین روایت بعدش داره ولا تمنعه نفسها. عرض کردم علت این که ما صومم از بین مستحبات آمدیم درش بحث میکنیم در اینجا، و در یک روایت میفرماید لا بأسه، در روایت دیگر فیه بأسون اشتراط هست، به حساب این که ما برای یه صلوات فرستادن، عرض کردم دیروز، این اجازه گرفتن که نمیخواد، ذکر گفتنم مستحبه، درست؟ این اجازه نمیخواد، اما چیزی که اجازه میخواد اونیست که وقتی را میگیرد که مرد در اینجا حق استمتاع داره، از صبح تا عصری باید روزه بگیره، خب او حق استمتاع او چی میشه؟ از این جهت مورد سوال واقع شده که از روزه میپرسن. حتی نماز مستحب کم سوال شده، نماز مستحب هم همین جوره دیگه، وقتی مستحب شد ما چرا در روایت نیست و الا یصلی تطوعا الا باذنه؟ چون نماز دو رکعته، میخونه و بالا میشه، با هیچی منافات نداره نماز، وقتی رو نمیگیره، صومه که وقت میگیره، ولذا مورد سوال واقع شده. این معنا. بعد بلا فاصله در همین روایت داریم ولا تمنعه نفسها و انکان علی زهر قطبه، این بیان اخرى برای همون ولا یصوم هست الا باذنه، بیان دیگره، یعنی در هیچ حالی از تمکین نسبت به زوج فروگذار نکنه، من نکنه، حتی در حال سواری. آخه این تصورش رو بفرمایید، در حال سواری تمکین خب خیلی سخته، این راحت نیست، اما اینجا این در واقع این حتی داره، یعنی حتی در اون زمانی که خیلی مشکله، عرضم با داد و فریاد میکنه که چنین و چنان میشه میفتم یا امثال اینها، اونجا هم جلو نگیره. این یعنی چی؟ یعنی همیشه این حق استمتاع برای مرد باقی باشه، یعنی همیشه تمکین داشته باشه. میگه به چه زبانی باید گفته بشه که امام میفرماید، رسول میفرماید، امام میفرماید؟ و ان لا تمنعه نفسها و ان کانت علی زهر قطبن. قطب همون پالون رو میگن به اصطلاح، اون چیزی که زین رو میگن، زین اسب باشه، پالون الاغ، هر چی که باشه، وسیله سواری، یعنی در حال سواری که هست و داره میره پیش شوهرش دشت، در اون حال که اون حال حتاست، یعنی حتی در اون وقت، یعنی در بقیه احوال این باید در اختیار باشه، حالا تو خونه هست، این باید روزه گرفتن بیاد این کار رو به اصطلاح چیز کنه. بعد از اینها داره ولا تخرج من بیتها الا به اذن. خب این لا تخرج من بیتها الا به اذن، شما ممکنه بگید اینجا مطلقه، این کاری به استمتاع و حق مرد و این حرفا نداره. الا یخرج، این پاشو از این در، یعنی این قدم برداره اون ور در بگذاره به اذنه، به غیر اذنه، این تعبدن ارزم حرام جز محرماته اطلاق. از اینجا استفاده کنیم، این یه حرفه. حرف دیگر این است که این خروج از بیت باید مثل همون قراری که در فقرات قبلی روایت بود که این لا تمنعه نفسها ولو علا زهر قطب، که اینجا میگه این با خروج بی خودی از خانه مانع این حق نشه. خب خروج نیست، در روز تو خانه هست اما این دست شوهر بسته است به قول معروف، اما خروج از بیت یعنی رفته بیرون دست شوهر بهش نمیرسه. ولذا این خروج رو حمل کنیم بر خصوص جایی که اینجا تضییع حق لازم بیاد. تضییع حق اگر لازم میاد از این خروج، خروج بند میشه. اما مطلقا که خروج احتیاج به اذن داشته باشه، این از این روایت در میاد. این از این روایت در... حالا فتوا رو کار نداریم چه هست، اگر اجماع شهره اونا داستان دیگه است. ما این روایت فقه الحدیث، فقه الحدیث، اگر خود این معنا در این روایت مستقل بود قوت اطلاق زیاد بود، اما وقتی در کنار این فرازها مثل ان لا یصوم و ان لا یمنع نفسها و امثال اینا واقع شده، خب به هر حال یک چیزی که یصلح للقرینیه پیدا نمی کنه در اینجا، ما یصلح للصارفیه پیدا نمی کنه در اینجا، خب انعقاد اطلاق رو مشکل می کنه. دیروز عرض کردم مشکل ما این است که اطلاق دلیل احرازیه، یعنی باید احراز بکنیم یک کون المتکلم در مقام بیان نسبت به اون نقطه و اون جهتی که ما میخوایم درش اطلاق بگیریم، این باید احراز بشه. کوچکترین شکی داشته باشیم این معنا احراز نمیشه. بعد قرینه صارفه نداشته باشیم، حتی ما یحتمل صارفیه هم نداشته باشیم، و این معنایی که در اینجا داریم احتمال صارفیت رو حداقل نمیاره، اطلاق اینجا به نظر ما مشکل میشه در اینجا. بنابراین این جمله ولا تخرج من بیتها به غیر اذنه، این عرضم به حضورتون که بعد از لیس لها ان تصوم واقع شده، بعد از این هم لا یخرج الا به اذنه. خب لعن ملائکه هم هست، لعن ملائکه غلاظ و شداد هست، حتی ملائکه رحمت هم لعن میکنن. خب این لعن اینجا برای مطلق خروجه یا خروجی که مستلزم تضییع حق باشه؟ کدامی که از اینها؟ اگر ما اطلاق نتونستیم از روایت استفاده کنیم، تمام اون عواقب و لعن میاد مال جایی که تضییع حق لازم بیاد. همه این معانی یعیده که بعدش میفرماید و علیها ان تطیب به اطیب تیبها و تلبس احسن ثیابها و تزین به احسن زینتها و تعرض نفسها، در جواب سؤال مرئه که اونجا از رسول صلوات الله و سلامه علیه فرمود ما حق الزوج علی المرأه فقال اکثر من ذلک. این در روایت عزرمیه، اینایی که خوندم همین مطالب بعد از این قصه، یعنی ولا یخرج من بیتها الا به اذنه، اونجا دنبالش اینه. خب این علیها ان تطیب به اطیب تیبها، اینا داله بر چیه؟ خروج از بیت در کنار اینا قرار گرفته، تو خونه خودشو خوشبو بکنه، بهترین لباساشو عرضم به حضورتون که بپوشه، یعنی جاذب باشه، جذاب باشه. خروج از بیت هم در کنار اینا قرار گرفته، یعنی همجور سرتو ننداز برو بیرون روزه و عرضم به حضورتون که این طرف و اون طرف، صبح بری شب بیای، این بند خدا اصلا نبینته. تو خونه که هستی که اینجور باشی، اصلا بیرون رفتن از خونه هم همینه. یک لسانه در اینجا، یک سیاقه، این رو توجه داشته باشی. و بعد این معنا یعیده، این قرینه سیاق رو داریم، یؤیده در روایت سکونی. حالا این انشاءالله این اسناد روایات رو بررسی میکنیم دقیق. در روایت سکونی که اونی که تو ذهنم هست اینه که مرحوم کلینی ظاهرن رضوان الله تعالی علیه، ان علی ابن ابراهیم، ان نوفلی، ان سکونی، ان ابی عبدالله. این روایت سکونیه که حالا اعتبارش هم میگیم انشاءالله سرد رو بحث میکنیم. اونجا جمله ای داره، ایما امرأتن خرجت من بیتها به غیر ازد زوجها. اینجا دیگه لعنت و ملائکت و سما و عرض و اینا نداره، بلکه داره فلا نفقت لها حتی ترجع. این چی ازش میفهمیم؟ ما خارج از این روایت این رو داریم، نفقه در مقابل تمکینه. اگر زوجه از زوج تمکین نمی کنه حق نفقه نداره. نفقه حقیست برای زوج، حقیست برای زوجه که باید نفقش داده بشه، اما این نفقه رو در قبال تمکین قرار دادن. زنی که نشوز داشته باشه حق نفقه نداره. ولذا در اینجا اینکه خارج بشود از خانه به غیر اذنه، خب این برای اینه که بره نون بگیره مثلا بیاد کمک شوهرش باشه، یا بره خرید بکنه، یا بچه رو مدرسه برسونه، برای اینه نفقه نداره. این فاصله، یعنی ما مثلا روزی اینقدر به این زن میدیم برای نفقهش، حساب بکنیم این ایامی که خارج از خونه بوده چقدر بوده، ضرب کنیم و کسرش بکنیم، این مراده یا نه؟ خروجی که حق زوج رو تضییع میکنه. یعنی در اینجا این گاهی از اوقات عدم تمکین به نشوزه، این زن ناشزه است، میکشه کنار، قهر میکنه با این شوهر و حرف اصلا به کل. یه وقت هست نشوزش به این هست که موقت خارج میشه از خانه، صبح میره پیداش میشه تا شب، به قول معروف نشوز نسبیه به اصطلاح. اینجا که امام صلوات الله و سلامه علیه می فرماید که اگر خرجت من بیتها به غیر اذن زوجها فلا نفقت لها، این لا نفقت لها در مطلق خروج میشه تصویر کرد، یا در خروجی که مزیع حق زوج باشه. آخه باید یه خورندی برای نفقه و عدم نفقه داشته باشه، یه بیرون رفتن و آمدن خالی، که این عرضم به حضورتون که چیزی از نفقه در اونجا نمیشه حساب کرد. بفرمایید. بله بله بله
عدم استفسارشون دلیل بر این عدم اطلاع بسته.
نه
چرا از این میگفتن تو خودت که الان اومدی پیش من به این سوال خودت به چه بچه اومدی؟ لذا همین خودش دلیل بر عدم اطلاع به این روایت.
بله حالا مورد بفرمایید. چی؟
اونجا به عدلی اطلاع
ادله اطلاق نداره، به همین هست توی همین روایاتی که هست.
اینجا منصرف در اون فرد و غالب امام و غالب شما
فرمودیم بنداره شما اطلاق پس نداره. بله
این چیزی باشد که مدعی حق شما رو
بله بله ابن داره. این انصراف خوبه، بسیار خوب باشه، حرف خوبیه باشه. بله بله بله. حالا او یه بچه اینات فرمایید، ما اصلا دست گذاشتیم الان ببینید روی این روایات که آیا اطلاق منعقد میشه یا اطلاق منعقد نمیشه. ما اگر نتوانستیم اطلاق را اصلا احراز بکنیم، ببینید این در مقام مقدمه، اگر نمیتونیم اطلاق را احراز بکنیم اطلاقی در کار نیست. گاهی از اوقات این عدم احراز برامون پیش نمیاد، منتها به قول آقا فرد غالب داره، اون وقت انصرافه. یعنی ما اگر نتوانیم از اول از باب عدم احراز اطلاق رو نفی بکنیم، نوبت به انصراف نمیرسه. انصراف در جایی است که اطلاق قابل احرازه، اما فرد غالبی داریم که ظهور اقوار رو صرف میکنه به خودش، اونجا انصراف صورت میگیره. ما در مرتبه قبل از انصراف داریم این حرف رو میزنیم، این اهمیتش اینه. ولذا همینجور حالا این احتمالات که ما دادیم قبلا اگر خاطرتون باشه در کلام صاحب مدارک هم ما داشتیم، ما خیلی تنها نیستیم در این جهت، که مرحوم صاحب مدارک فرمود ان الدلیل الاول، دلیل اول منظورشون همون روایت اسحاق ابن عمار بود، ان ابی ابراهیم، خاطرتون هست که روایت اسحاق ابن عمار که من رو اونجا چیز میکرد، احجنی بر. ایشون میفرماید این دلیل اول کلام صاحب مدارکه، انما یقتضی المنع من الحج از استلزم تفوید حق زوج. اونجا منع چون از نداشت در اون روایت، ایشون میفرماید اونجا هم که منع هست که سوال کرد این زوجه خدمت حضرت رسول عرض میکنه احجنی، باز منو حج میبری مثلا، الهو ان یمنعها، حضرت فرمودن بله میتونه منع بکنه. صاحب مدارک در اونجا میگه حتی منعم بکنه، این من در کجاست؟ این من در جاییست که تضییعی لازم بیاد، از تلزم تفویت حق زوج و المدعا اما منزالج، مدعا به اصطلاح اعتبار نهی، نفوذ نهی کلن مطلقا. این روایت بیشتر از این دلالت نمی کنه، یعنی از اون روایت مرحوم صاحب مدارک استظهار فرموده که این نهی نهی در صورتی است که از تلزم تضییع حق زوج. یعنی ما در این روایات همین حرف رو راجع به از میزنیم، ایشون اونجا راجع به نهی گفته. آخه نه کارش سختر از از، نه احتیاج به از. شوهر میگه نرو، صاحب مدارک میگه این نرو هم که میگه اگر نرو بتواند این مرد بگه به حساب تضییع حقش میتونه بگه، ولی نه نمیتونه بکنه از این حج مستحب. این فرمایش ایشونه. حالا مرحوم آقای حکیمم در آخر مسئله، این نکته‌ای که ایشون داره آخر همین مسئله‌ای که حالا ما هنوز بعضی به اصطلاح فروعش رو ذکر نکردیم، مرحوم صاحب عروه بعد که مسئله رو تمام میکنه در آخر میفرماید ولا فرق فی اشتراط الاذن بین ان یکون ممنوعا من الاستمتاع به حال مرض او سفر اولا. حالا اینو بعد بحث میکنیم که اینجا فرق نمیکنه این که ما گفتیم حج تطوعی اذن شوهر میخواد، شوهری باشه از کار افتاده کاری ازش نمیاد، یا در سفر باشه که استمتاع منتفی باشه حقش، یا نه مطلقه یحتاج الی الاذن. اینو صاحب عروه میفرماید. مرحوم آقای حکیم در ذیلش داره میفرماید نعم لو کان الموجب لاعتبار الاذن منافاته لحق الاستمتاع کان للتفصیل بین الممنوع و غیره فی محله. اینجا ایشون میفرماید که این مطلق نیست فرمایش صاحب عروه، اگر اعتبار اذن منافی حج با حق استمتاع باشه، یعنی این احتمالی است که میاد جاری هست، اگر این احتمال رو بدیم اینجا فرق میکنه که شوهر از کار افتاده باشه، شوهر در سفر باشه یا نباشه. اگر ما آمدیم گفتیم اذن معتبر است اذا استلزم تفویت حق زوج را، اونجا مردی که از کار افتاده اذنش لازم نیست، چون حق استمتاع این قدرت بهره برداری ازش نداره، قدرت استفاده از این حق رو نداره، یا مردی که در سفره موضوع استمتاع منتفیه. مرحوم آقای حکیم میفرماید اون وقتی تفصیل فی محله اسفل اول لا یکون السفر منافیاً للحق المزبور، سفر حج در صورتی که این مرد از کار افتاده باشه این منافات با حق استمتاع نداره. خب ما عرضم به حضورتون که این مطلب رو داریم. حالا در اینجا اونی که ما استفاده میکنیم، یعنی ما این روایات رو، روایت عزرمی بود عرضم به حضورتون که صحیحه علی ابن جعفر بود، روایت محمد ابن مسلم بود، همه اینا رو بررسی کردیم. اون چه که ما از مجموعه این روایات در میاریم انصافش اینه. حالا باز حرف داریم اینجا، کلامی هم سیدون الاستاد دارن که ایشون هم ادله ذکر میکنن، اما حالا عرض میکنیم انشاءالله بعد. اونی که تا اینجا ما میفهمیم این روایاتی که مرحوم آقای خویی، البته آقای خویی هم همین روایات رو نیورده، روایت ازرمی رو ایشون نیورده، روایت سکونی رو نیورده، اما اون روایاتی که ایشون آورده، سکونی نم آورده یا نبود یا نه، ظاهرا بله دو تا روایت اونم نیاورده. ما دو تا روایت مرحوم آقای خویی رو آوردیم، بقیه روایاتی هم که در باب بود ما آوردیم. مجموعه این روایاتی که نسبت به خروج بیت، خروج زوجه من بیتها ما بررسی کردیم، اینا بود. استفاده‌ای که ما در اینجا می‌کنیم، حالا اجماعی باشه در کار، اجماع ممکنه مدرکی باشه، شهرت بین قدما باشه، نمیدونیم، اینو بررسی کنید. ما بر نخوردیم به این، ما ایم و این روایات. اگر این روایات دلیل، این روایات دلالت بر این که خروج زوجه من بیتها مطلقا احتیاج به اذن شوهر داره، نداره. این روایات اینجوره. وقتی که اینجور شد، خب اشکال به مرحوم آقای خویی میشه. آقای خویی میخوان بفرماین حج تطوعی احتیاج به اذن شوهر داره. چرا؟ دلیل اعتبار اذن شوهر در حج تطوعی روایاتی است که دلالت میکند بر اذن شوهر، اعتبار اذن شوهر در خروج از خانه. ایشون میخواد به این استدلال کنه. خب وقتی این روایات اطلاق نداشت، نتونستیم اطلاق رو در این روایات تصویر بکنیم، اون وقت در اونجا هم همین میشه. اونجا هم اگر این حج تطوعی مستلزم خروج از بیته، اما خروج از بیت خروجی است که مستلزم استیفا، مستلزم تفویت حق زوج نیست، اینجا دیگه دلیلی نداریم ما برای اعتبار اذن. اینو اینات فرمودید. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمودن به اون روایت چیز نیاید، احجنی روایت چی بود عرضم به حضورتون که موثقه اسحاق ابن عمار، به موثقه اسحاق ابن عمار تمسک نکنید، چون کلام آقای خویی ناظر به فرمایش آقای حکیم بود در مستمسک. بی خود به این استدلال نکنید. استدلال اصلی به روایاتی است که دلالت می کند الا من از زوجه من خروجها ان بیتها الا به از زوجها، و این روایات ارسلیم دلالتش مطلق نیست، بلکه دلالتش در حدی است که از تلزم تفیتل حق، تفویت حق زوج را. حالا بیان سیدون الاستاد انشاءالله. و السلام علیکم.